شنونده های عزیز سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدید و همچنان به میمان ما خوش آمدید میگیم. برنامه امروز را به عدم تطبیق قانون اساسی در افغانستان اختصاص دادیم و همچنان وزارت عدلیه طالبان به تازگی گفتند که تمام مشکلات مردم عالمان دینی حل میکنند و به قانون اساسی احتیاجی نیست در افغانستان. آیا یک کشور بدون قانون اساسی اداره میشه؟ چگونه اداره میشه؟ محترمه شهلا فرید، قبلا استاد حقوق در دانشگاه کابل با خود داریم تا به سوالاتی در این مورد پاسخ بدن و نظریاتشان با ما شریک بسازن. خانم شهلا فرید، به برنامه خوش آمدین.
به عرض سلام دارم، تشکر از شما و به خدمت.
تشکر بسیار زیاد. بانو فرید، شما گزارش ها و تصامیمی را که به تازگی طالبان گرفتن شنیدین. اول سر از این کمی تفسیرتان را میخواییم داشته باشیم. به نظرتان در یک کشور عالمان دینی تمام تصامیم را میگیرن و به قانون اساسی احتیاجی نیست، نظر شما در این باره چیست؟ او کشور چی میتونه؟
ما فکر نکنم که در قرن 21 در یک کشور بتنه چند نفر از عالم دین که و نام از عالم دین است و اصلا متخصصه که باید اگه عالم دین داشته باشه و صفاتی که اگه عالم دین داشته باشه هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ عمل کرده اجتماعی خود در وجود از اینا نباشه، اونا بتنن در خلای قانون اساسی جای قانون اساسی رو بر مردم پر کنن. گفتم به این مفهوم است که قانون اساسی اصول از زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه است که توسط خود مردم طرح میشه، توسط نمایندای مردم تصویب میشه و در عرصه اجرا گذاشته میشه. لذا ده نفر از عالم دین که من انگشتمارم در بین طالبان، ما ده نفر از عالم دین که تخصصی عمل کنن و با تمام شیونه چون مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی را اینا بتانند در جامعه حل کنند، از نظر من فکر نکنم که چنین قدرت در نزد از اینا باشه. اگر چنان باشه که علمای دین بتانند بدون قانون اساسی عمل کنند، ما بسیار کشورهای اسلامی را داریم که در پالوی از این علمای دین بسیار تکنیکی و علمای تحصیل کرده دینی را دارند، در پالوی از این قانون اساسی هم دارند و نقش از این علما بیشتر در ساختن قانون اساسی و در تصویب قانون اساسی میتونه برملا شود. ولی وقتی ده نفر نظرش برای اصول زندگی اجتماعی بالای مردم تطبیق شود، این خودش خودکامگی را نشان میده. این خودش نشان میده که یک جامعه 40 میلیونی یا 30 میلیونی را فقط ده نفر رهبری میکنه و هیچ کس حق ارائه نظر، هیچ کس حق تنظیم اصول اجتماعی خود نداره. که این در قرن 21 غیر قابل قبول برای مردم است و ای از افتارهای زندگی مدرن قرن 21 اصلا نیست و هیچ امکان نداره که چین وضعیت در یک جامعه متداوم در وجود داشته باشه.
تشکر خانم فرید. یعنی به نظر شما نبود قانون اساسی در افغانستان و فیصله ها توسط ملاها یا عالمان دین که روحانیون گفته میتونیم برشان تمام احکام اگر قسم اینا فیصله کنن، به نظرتان ای طوری نمیشه که مثلا حاکمان یک کشور به جای خدا ششتن و تمام امور به نمایندگی از خداوند میخواین که پیش برن، چون احکام دین از طرف خداوند است و در قانون اساسی بسیار امور تنظیم زندگی مردم، روابط مردم است، اما امور دینی چیزیست که احکام الهی است که زیادتر به اصلا به بیشترش به مسائل معنوی مردم ارتباط میگیره و همچنان رابطهشان با خداوند. شما نظرتان در این باره چیست؟
بله، ببینید، من هم به این نظر هستم که دین درست است که احکام دینی وجود داره، ولی در خود احکام دین گفته شده که ما دو نوع احکام دین داریم. یکی احکام است که غیر قابل تغییر است و یکی احکام است که به نفع زندگی اجتماعی افراد میتونه تغییر کنه و حدود را برای تغییر از او تعیین کردن که ارقدر زندگی، چون خود خداوند گفته که انسان اشرف مخلوقات است و انسان با قرار علمیت خود میرسه که آهسته آهسته خودش برای تنظیم زندگی اجتماعی خود و در سیر تکامل علمی در جامعه پیشرفته بسیار وسیع را انسان ها میتونه داشته باشن، چون اینا اگانه از موجودات خداوند است، خلق کرده خداوند است که اینا دارای تعقل هستند، دارای عقل و دارای منطق هستند. لذا هیچ امکان نداره که بدون یک قاعده که کل مردم به او توافق کرده باشد، ده نفر ملا بتونه تمام چیز تفسیر کنه. و یک چیز من میخوام توضیح کنم که هر ملا عالم دین نیست، هر روحانی عامل دین نیست. خواندن در یک مدرسه، درس خواندن در یک مدرسه پاکستانی و قرآن حفظ کردن، این علمیت یک انسان به دینش نشان نمیده، بلکه دین از خود دارای علما هست و علما فلاسفه های هستند که میتونن مردم قناعت بدن. اونا هیچگاه هم علمای دین، علمای اصلی دین هیچگاه هم خلاف قانون نیستن. اونا میتونن قوانین بسازن و نقش خود در ساختن قوانین داشته باشه. چنانچه وقت قانون اساسی سال 1382 تصویب میشد، در ترکیب لویه جرگه قانون اساسی که یک اصل بر تصویب قانون اساسی در افغانستان است، در اونجا تقریبا 30% یا 40% از علمای دین اشتراک داشتن. نظریات علمای دین در اونجا وجود داشت. تو جمع از مردم نماینده خود انتخاب کردن و در لوجرگه فرستادن، لذا وقت تصویب کردن قانون کل مردم به او احترام گذاشتن. ولی یه باید بپذیریم که قوانینی که توسط انسان ها ساخته میشه حتی مشکلات خود می داشته باشه و خود انسان ها بعد از تطبیق از وقت به مشکل مواجه میشن، مشکل حل میکنن. ولی حال اگر 4 نفر به نام عالم دین، احکام دین، در احکام دین هیچ نقص وجود نداره، در هیچ حکم دین وجود نداره که دخترها مکتب نخونن یا زنها به درس نرن، مشارکت اجتماعی سیاسی نباشه، ولی تفسیری که طالبان از میتونه دین دارن، میگن که نباید دخترها مکتب بخورن، نباید دختر زنها از خانه بیرون شون، نباید به مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زنها سهیم باشن، چون اینی تفسیر خود طالبان از میتونه دین هستن. لذا من فکر نمی کنم که اینا بتونن با چند قاعده که در نزد خود خودشون تفسیر کردن یک نظم در جامعه بیاره. و روز به روز مشکلات به وجود آمده میره، چون همونطور که شما گفتین یک بود کلان از دین مسائل معنویات تشکیل میده که رابطه انسان با خدا نشان میده، نه رابطه انسان با جامعه. و کمترین بحث از دین است که رابطه انسان با جامعه نشان میده، که گذاشته بر علمای دین، گذاشته بر مسلمان ها دین که خودتان قاعده بسازین و مطابق از قاعده و اصول دینی تانه تنظیم کنید. از این حال من فکر میکنم که اینا قادر نیستن با جامعه را کنترل کنن. مردم میره به طرف انتقام جویی های شخصی، مردم میرن به ایجاد گروپ هایی که خودشان فعالیت کنن که باز بین از نیر جامعه با وجود میره.
تشکر. و به سوال که چی تفاوت بین قانون و قانون اساسی کشورها و مسائل دینیشان است همچنان برمیگردیم. اما قبلا شما یک چیز را یاد کردین، یک نکته جالب را یاد کردین، گفتین که قوانین وقتی که مشکلات پیش می آید و قوانین جوابگوی از اون نمی باشه، قوانین می تونه نظر و نیازمندی های جامعه تغییر کنه. مثلا خب اینا ما نمی تونیم در اکثر موارد ما احکام شرعی یا دینی را تغییر بدیم، پس این خودش یک تضاد است. و اگر ما از قانون شرعی کار بگیریم در امور روزمره خود و نیاز به تغییر باشه، ما او را تغییر هم داده نتونیم، اگر تغییر بدیم هم برخلاف کار کردیم و تغییر نتیم جامعه ما میره به طرف خراب شدن. نظرتان بیشتر در این باره میخوایم، تفسیرتان زیادتر بشنم، چون این نکته خوب بود شما اشاره کردین، من متوجه شدم.
بله، ببینید وقت قانون وقت در جامعه توسط انسان ها به وجود میاد که انسان ها نیاز می داشته باشن بر قانون ساختن، تقاضا میکنن جامعه که در این ساحه باید یک قانون وجود داشته باشه. 100 سال میشه، بیشتر از 100 سال میشه که افغانستان داره قوانین خود است. سیر تاریخی قوانین در افغانستان یک سیر تاریخی بسیار پیچیده بوده، هم به شکل زیگزاگ بوده، هم در بعض سالهای تاریخ افغانستان بوده که قانون 100% حاکمیت داشته. و در بعض مواقع وقت کسایی به نام ملا یا عالم دین چنین مثل طالبا حاکمیت پیدا کردن، باز اینا قوانین یک شو گذاشتن. وقت ما زمانهای حاکمیت قانون و زمانهایی که قانون حاکم نبوده مقایسه کنیم، خود ما میبینیم که نظم در زمان قانون حاکم بوده بسیار خوب استوار بوده، ولی زمان قانون حاکم نبوده بی‌نظمی بوده در جامعه. این خودش یک اصل است که ما را تقاضای جامعه انسانی را به طرف قانونی شدن میبره ما را. و بس دیگه اینکه قانون چون توسط انسان ها ضرورت انسان ها ساخته میشه، هر زمانی که انسان ها متوجه میشه که این قانون دیگه نمیتونه پاسخگوی خواسته های ما باشه، چون خودشان ساخته، بسیار زود تغییر میده. ولی یک اصل در جامعه مستثنا با دیگر جامعه غیر دینی، یک اصل در جامعه دینی امی وجود داره که هر زمانی که شما قوانین موضوع را میسازین، یا قوانین مثل قانون اساسی، مثل قانون کار، قانون مدنی، قانون جزا را میسازین، در جامعه اسلامی اصول احکام عمومی کلان دین که غیر قابل تغییر توسط انسان هاست او را در نظر گرفته قوانین بسازین. لذا ساختن قوانین در جامعه دینی و نسبت جامعه غیر دینی بسیار مشکل است، هم مشکل است و هم بسیار اساسیت کار داره، بسیار کار داره تکنیکی عمل شده. در 20 سال آخر قوانین افغانستان وقت ساخته میشد، اینمی اساسیت در نظر گرفته شده، یعنی تکنیک قوانین در نظر گرفته شده و تمام اصول دین در قوانین افغانستان رعایت شده. لذا تضاد اینجا به وجود نمیه. هر زمانی که مقنن متوجه از امر میشه، چون او میره در یک جمع کلان تصویب میشه، وقت قانون مسوده میشه، توسط اشخاص مسلکی میره در یک جمع کلان مثل در قانون اساسی در لوی جرگه تصدیب میشه و قوانین عادی میره در پارلمان ها تصدیب میشه. اینجا علمای از رشته های مختلف وجود دارن. هر عالم دین متوجه از این امر میشه که مقنن در زمان قانون نویسی اینی اصول دین در نظر نگرفته یا در مغایرت به اون اصول را مطرح کرده که غیر قابل تطبیق است. در امو پارلمان اونمو ماده اصلاح میشه، تطبیق نمیشه. لذا اینا چهار نفر پنج نفر نیستن، یک جمع کثیر، یک جمع کلان اراده مردم رو تمثیل میکنن. از این خاطر اشتباه در قوانین و تضاد در احکام قانون با احکام دین اصلا وجود نمیداشته باشه. اگر وجود هم داشته باشه بسیار اندک است که برای اصلاحش باز نماینده های مردم که جمع از علما هستن اونجا او رو اصلاح میکنن. لذا من اصلا چنین چیزی به وجود آمده نمیدن. امیال اگر شما خود طالبا رو بشنید، امونش که ادعا میکنن که ما عالم دین هستیم، که یک ماده قانون اساسی افغانستان پیدا کنن که عملا و عملی در تضاد با کدام قاعده و اصول دین است، نمیتونن امیر پیدا کنن، چون چنین چیزی در قانون اساسی نیست. احیانا اینا پیدا کردن، پس باید علمای دین رو اصلاح کنن و اون قانون رو تطبیق کنن که یک راه آسانتر برای اصول زندگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی افغانستان می باشه.
تشکر. شما از قانون اساسی یاد کردین. قانون اساسی افغانستان که فعلا کنار گذاشته شده و کاربرد نداره، به نظر شما چقدر یک قانون وسیع و قابل تطبیق در شرایط کنونی افغانستان است؟ شما گفتین قانون اساسی طوری که ما و شما میدونیم در لوی جرگه رویش به شرکت تمام مردم افغانستان بحثای بسیار گسترده شده و از بیرون زده از لوی جرگه افغانستان و این قانون اساسی. شما در قانون اساسی افغانستان چی کم بوده میبینین امروز که متروکه شده؟
ببینید یک نظر خود طالب ها که دفعه قانون متروک ساختن، در حال که در متن خود قانون اساسی ما چون این چیز رو نمی بینیم که آجب تمام مواد قانون اساسی خود در کل خود قانون اساسی متروک شده، یه نمی بینیم. ولی ما اینجا می بدیم که انسان ها خالی از اشتباه نیستن. وقت قوانین توسط انسان ها ساخته میشه، خواه مخواه بعض مشکلات می داشته میشه، ولی خود انسان ها باز قادر هستن کرا هر کنن، چنانچه پیشتر هم ما براتون گفتم قانون اساسی افغانستان بهترین قانون در منطقه بود. یک تعادل بین برابری جنسیتی در افغانستان در قبال قوانین به وجود آورده بود، یک اصل بود. رعایت احکام دین از اصل اساسی از قانون بود که ما در اصل بسیار عمده را در قانون اساسی داشتیم، که یکی از اصول رعایت دین اسلام در قانون اساسی در افغانستان بود. و دوم خود قانون اساسی دین مردم افغانستان، دین رسمی، دین اصلی مردم افغانستان دین اسلام گفته بود. این میشه خلاصه شد که افغانستان یک کشور اسلامی است و قوانین نمیتونه در افغانستان در مغایرت با احکام دین اسلام قرار بگیره. و در ماده دیگه خود از این قانون اساسی که فعلا مورد بحث ما شما است، آمده بود که هیچ قاعده و مقررات در افغانستان در مغایرت با احکام دین اسلام به تصدیق نمی‌رسد. این اصولی بود که در قانون اساسی وجود داشت. و در مقابل در تمام اصول ده اصل بیچارمده که در قانون اساسی افغانستان وجود داشت، یک شهم رعایت حقوق بشر بود، ولی در چوکات دین اسلام. رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. اونجا در اعلامیه جهانی حقوق بشر خود سازمان ملل متحد زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر نشر شد و تصویب رسید، آمده است که اگر مواد از اعلامیه جهانی حقوق بشر در مغایرت با احکام دین کشورهایی که از ادیان مختلف پیروی میکنن، که هدف یک کشور اسلامی بود، هرگاه در مغایرت با احکام دین اسلام باشه، کشورهای اسلامی میتونن این مواد ریزرو کنن. ولی این توانمندی در نزد طالبان وجود نداره که مقایسه کنن قانون اساسی را با احکام دین اسلام که در مغایرت بود یا نبود. وقتی در قانون اساسی آمده که افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت میکنه، آیا طالبا قادر هستند که تمام مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را بخونن و تفکیک کنن که یک دو سه ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر در مغایرت با احکام دین اسلام قرار داره؟ ما او را عملی نمیکنیم، چون این چیزا نمیتونن، توانمند نیستن اونا. لذا من فکر میکنم که قانون اساسی افغانستان بعض مشکلات اندک داشت، آنقدر در خود قانون اساسی مشکل نبود که در عملی کردنش در تطبیق سیاسیون ما مشکل داشتن. ولی اندک مشکلاتی که در قانون اساسی وجود داشت برای تطبیق بار خود اجرا کننده های از قانون با مشکل مواجه می ساخت، می ترست توسط دیگر قوانین حل شود و راه تغییر از او هم وجود داشت که بسیار سخت است. که من چند مورد برتان نام بگیرم. یکی از مواردی که بیشتر ما خفتانا او را انتقاد می کنیم که اگر در قانون اساسی افغانستان از قبل پیش بینی می شد که این مشکل در افغانستان به وجود نمید، خود شیوه حکومتداری در افغانستان است که بیشتر شیوه نو حکومت متمرکز خود قانون اساسی هم پیش بینی شده که اون سبب شد که حکومت سطحیت متمرکز در هر شکل دیگری که مسبب شده که مردم یک کم از حکومتداری همزمان شکایت کنند. من باز هم میگم که مشکل بیشتر در متون قانون در افغانستان وجود نداشت، ولی بیشتر بر تطبیق قانون مشکلات وجود داشت، بر کسایی که قانون تطبیق میکنه مشکلات وجود داشت. و سوی دیگر زمانی که قوانین ساخته میشد در خود کمیسیونایی که قوانین مصوبه میکنند در اونجا بیشتر از اشخاص مسلکی دعوت نمیشد، بیشتر از شناخته ها صورت میگرفت که اشخاص غیر مسلکی داخل کمیسیون میشد که باز اینا دقت بر مسائل تکنیکی قانون بیشتر نمیکردند که سبب میشد که اگر دفعه قوانین به مشکل بیاید. ولی مراحل و تشریفات که تصویب قانون اساسی داره و خودش مراحل و تشریفات است که در اونجا میتونن اصلاحات در متون قانون به وجود بیارن که یک راه اصلاح قانون پس دوباره مراجعه برای اون منابعی است که قانون ساخته که او اصلاح شده. لذا ما خودم مقید به قانون اساسی بر مشکلات قانون اساسی به خاطر در اون زمان نمیدیدم بعضی از حقوقدان که بعضی کسی که قانون نوشته میکردم در کجای قانون در مصوده قوانین بودم که پس ما او رو تغییر داده میتونه که او متون قرآن نبود یا متون دین نبود که هیچ تغییر نکنه، چون تغییر میکرد لذا ما هیچ از قوانین ترس نداشتیم در یک کشور سنگ. ما حالا هم به طالبا صدا میکنم که شما بذارین قوانین تطبیق شد، هر زمانی که متوجه شدین که متن قانون در مغایرت با احکام دین شما اون وقت ما یک ماده یا دو ماده قانون تغییر بسید، نه که شما تمام قوانین در تعلیق قرار دادین و مشکلات عدیده که در جامعه با وجود آمده رو مردم تحمل میکنن.
تشکر بسیار زیاد، توضیحات خوب همه جانبیتان. به نظر شما اگر که پیشترم توضیحات دادین یک کمه که در رابطه به تفاوت احکام شرعی و تفاوت قانون اساسی بیشتر تفسیر کنین، چون بیشتر اگر که در بخش سوالاتون جواب دادین اما باز هم میخواییم واضح تر برای شنونده ها شود.
یک تفاوت عمده که بین احکام شرعی و قوانین وجود داره این است که احکام شرعی احکام الهی است، یعنی از قدرت از اراده انسان از موافق اراده انسان صادر شده در جامعه، ولی اون مشخص در صحات خاصه که مثل خود در خود قانون اساسی با توضیحات است در جزئیات رفته اطور نیست، چون احکام بسیار عمومی و کلان توسط یک منبعی که از اراده انسان خارج است صادر شده که بعض از احکام اصلا انسان ها اجازه ندارن که رو تغییر بده. مثلا من مثال میتونم براتون که احکامی که در رابطه با میراث وجود داره اجازه تغییر از اون وجود نداره در اسلام، یا احکامی که در رابطه با وصیت وجود داره اجازه تغییر از اون در توسط قوانین وجود نداره، ولی ما قوانین داریم که با زمینه های احکام خود تقسیم میراث توزیع وصیت اینا رو شرح داده قوانین اینا زمینه های تطبیقش بیشتر در کشور مثل افغانستان مسائل ساخته، در تمام کشورهای اسلامی چنین است. پس یک تفاوت که احکام دین با احکام قوانین دا قانون داره ای است که احکام دین احکام الهی است توسط خداوند صادر شده موافق اراده انسان است، ولی احکامی که در قانون وجود داره توسط خود انسان ها ساخته شده، ولی با الهام از در یک جامعه اسلامی با الهام از قواعد از احکام الهی نه جدا از این. لذا این تفاوت بینشان وجود داره و اجرا کننده احکام دین اسلام هم انسان ها هستن و اجرا کننده احکام قوانین هم خود از این انسان ها هستن، باز هر کدامش از خود مراجع خود داره. لذا حقوق افغانستان دو نوع منابع داشت، یکی منابع بود که منابع دینی ما بود که عبارت از قرآن، سنت، اجماع و قیاس بود که اجماع و قیاس خودش اجازه میده برای مسلمان ها که بر از احکام دین خودشان قیاس کنن، خودشان در تطبیق احکام شرعی اجماع را به وجود بیارن که دو منبع خودش منبعی است که نقش بیشتر انسان ها در او به وجود آمده. و دیگه منابع حقوق در افغانستان منابع حقوق موضوعه یا وضع شده توسط خود انسان ها بود که او عبارت از قانون بود، عبارت از عرف عادات بود، عبارت از اصول قواعد حقوقی بود که توسط انسان ها به وجود میاد و دکترین حقوق بود یا نظریات حقوقدان است که ما از او استفاده میکردیم که هم دین از خود علمای خود داشت و هم حقوق از خود علمای خود داشت که نا از همون منابع اصلی که باید در ساختن قوانین استفاده شود استفاده میکنیم. پس اگر ما جمع کنم قوانین اگر پای خود ای است که تفاوتی که در احکام دین وجود داره به نسبت احکام قوانین که احکام دین توسط قدرت مورای قدرت انسان که خداوند است ساخته شده، احکام فرستاده شده توسط پیغمبر و احکام قوانین توسط خود انسان ها. اصلا این بر هر زمان میتونه با انکشاف جامعه با تغییر جامعه تغییر کنه، ولی احکام دین تغییرش بسیار سخت است. من میان از طالب سوال میکنم که تو فعلا از افزارهای روابط عمومی یا جهانی شدن استفاده میکنی که بارد از موبایل است، بارد از انترنت است، بارد از یوتیوب است، بارد از تمام اینمی امکانات استفاده میکنی، ولی در کجای از این بدین چیز گفته شده؟ آیا حدود استفاده از این در دین احکام وجود داره؟ آیا احکام در دین یا در فقه وجود داره که تو از موبایل چه رقم استفاده کنی، کی استفاده کنه، کی استفاده نکنه؟ آیا وجود داره؟ آیا هرگاه در فضای مجازی کدام جرم را کسی مرتکب میشه، آیا در قرآن، در سنت، در اجماع تو، در قیاسی که تو داری از دین، تانوس تو کدام اصول ساختی وقتی جرم را یک شخص در انترنت مرتکب میشه تو را جزا بدی؟ که نداره. تو خود مخواه به طرف قوانین موضع میری که قوانین موضع افغانستان در این رابطه چی گفته. وقتی تو دخلایت قرار میگیری، پس وقتی در انترنت در فضای مجازی تو را کس توهین میکنه، تحقیر میکنه، ضرر به تو میرسونه، تو هرگز او را جزا داده نمیتونی. بیشتر کنی او را بلاک میکنی از تلفونت یا از امو امکاناتش بیرونش میکنی، دیگه کدام را نداری، برای اصلاحی از او کدام را نداری، چون بدین چیز گفته نشده، ولی به قوانین موضوع و او بحث صورت گرفته. لذا من فکر میکنم قوانین یک اصل، یک اصولی که بر قوانین وجود داره که به نفع جامعه است، ما میگیم قانون به نفع جامعه است، این است که همزمان با تغییر و تحول و پیشرفت جامعه برای زندگی اجتماعی قوانین میتونه به مصطلح تغییر کنه، ولی با در جامعه اسلامی با الهام از دین.
تشکر بانو فرید از توضیحاتت، بسیار جالب و همه جانبه تان. با این روزهای اخیر دو چیزی را که طالبا اعلان کردن، یکی خواهمی بود که ما به قانون اساسی نیاز نداریم و عالمان دین میتونن تمام مشکلات مردم حل و فصل کنن، یک مسئله دیگر قاضیان زن اینا جواب دادن از کار، گفتن اینا علوم دینی نمیفهمن، با علوم دینی آشنایی ندارن، از این خاطر نمیتونن در مراجع عدلی و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان کار کنن. شما این مسئله را چی، پیامدهای زیر مسئله را چی میبینین؟ این مسئله چون این زیدیت با قانون و با زنهایی که در راستا کار میکنن، آینده را جامعه را به کجا میبره؟
ببینید، فقه حاکم در افغانستان فقه حنفی است. وقتی ما به فقه حنفی میریم، خوشبختانه فقه حنفی در مورد قضاوت زن بیشتر باز از نسبت به فقه جعفری و فقه های دیگه مثل مالکی و حنبلی و شافعی است. در فقه حنفی آمده در مسائلی که زنها شهادت داده میتونه، در اون مسائل قضاوت هم کرده میتونه. در افغانستان قضاوت زن قضاوت مسلکی بودن. من برای آقای طالب که حالا قاضی قضات افغانستان طالبا هست در افغانستان، برشان میگم که اگر شما مراجعه کنین که تمام قضات زن افغانستان یا از فاکلتی شرایط فارغ است یا از فاکلتی حقوق فارغ است. در هر دو فاکلته ها، هم در پوانزه شرایط و هم در پوانزه حقوق، در کل مسائل فقه تدریس میشه و اینا باز مسلکی میشدن. مثلا باز از فراغت خود اینا یک امتحان سپری میکردن که امتحان کنکور بود که هم از احکام دین از اینا امتحان گرفته میشد و هم از احکام قوانین از اینا امتحان گرفته میشد. هر گده او کامیاب میشدن، بعد اینا میرفتن یک سال کورس استاج قضا را میخوندن. هیچ قاضی زن غیر مسلکی نیست، ولی ما ده ها مرد قاضی را داشتیم که مسلک قضاوت اصلا نمیفهمیدن. ملا قضاوت نمیفهمد. قضاوت یک مسلک جداگانه است و داشتن علم علوم دینی یک مسلک جداگانه است. وقتی تو عملا قضاوت نفهمی، یا بفهمی که تو در قضاوت اشتباه میکنی. من به این بر میگردم که اکثریت قضات زن افغانستان از فاکلتی حقوق فارغ شدند. در 20 سال گذشته که من استاد فاکلتی حقوق بودم، نابترین شاگردای ما به قضا میرفتند، خوبترین شاگردای ما که هم احکام دین هم میفهمیدن و هم احکام قوانین هم میفهمیدن اینا میرفتند و هر کدامشون نظر به با مو ظرفیت خود انتخاب میکردن قضا را که در کدام مسلک قضا برد. ما برای آقای طالب میگم که در یک محکمه خانوادگی ضرور است که قاضی زن وجود داشته باشه، در یک محکمه اطفال ضرور است که یک قاضی زن وجود داشته باشه. منطقی را میرسونه. از همون خاطر است که در فقه حنفی گفته شده در مسائلی که زن شهادت داده میتونه، در اون مسائل میتونه خودش قضاوت هم کنه. در مسائل زن وقت زن قضاوت شهادت داده میتونه، پس میتونه قضاوت هم کنه. در مسائل اطفال وقت زن میتونه، مثلا رضا من یک زن ادام میکنه که من اینمی دخترم روش ازدواج میکنم، اینمی دختر خواهر رضایی من نیست. فقط مادر از زن شهادت داده میتونه که امی پسر جوان که حالا با دختر من ازدواج میکنه، آیا امی خواهر و برادر رضایی هستن یا نیستن؟ چون شیره برای پسر در زمانی که دختر خود شیر میداد، شیره برای پسر خود میزن، امی مادر که مادر دختر از مادر رضایی از پسرم میشه. در این فقط شهادت خود یک زن، اقرار یک زن واضح میسازه این چیزه. در اینجا وقتی شهادت داده میتونه، پس اگر همین قضیه در محکمه میره، قاضی زن او قضاوت هم کرده میتونه.
اما ادعای طالبا خانم
میتونه به حدود قصاص
بانو فرید، اما ادعای طالبا است که در قانون شریعت در احکام شرعی تمامی مسائل با جزئیات گفته شده و میتونیم میگن از این ما کار بگیریم و استفاده کنیم، از این خاطر میگن به قانون نیازی نیست. جواب شما با این مسئله چیست؟
قوانین شکلی از خوندستان ما باز هم میگم در قوانین نیاز است، چون شرح داده همین شرح را که ما برای تو گفتم یک زن بیسواد نمیفهمم، همین شرح را که ما میول بیان میکنم یک زن که طالب میگه زن چیزی را نمیفهمم او داده نمیتونه. ما خوندیم میتونه دینم قوانینم حقوقم که ما میتونم میره جواب بدم. ما بازم به طالب صدا میکنم، تو وقت فقه حنفی را در افغانستان تطبیق میکنی، در فقه حنفی آمده که به مسائلی که زن شهادت داده میتونه قضاوت هم کرده میتونه. لطفا برو به فقه، بگذار قضاوت زن در مسائلی که شهادت میتونه در اون مسائل قضاوت هم کنن، بگذار در شورای عالی قضا یک زن هم باشه، هرگاه تو در رابطه با زن اشتباه میکنی او بتانه بگویه. ما خودم در دوران استاج خود وقت استاج میکردم در قضا، ما خودم از رشته قضایی سارنولی فاکولتی فانتون کابل فارغ شدم زمان، ما در استاج قضا بودم که یک زن چندین مرتبه در محکمه آمده بود ولی قاضی اصل گپ شکایت خود از شوهر خود گفته نمیتونست. وقتی که ما رفتیم به استاج، چون وقت قاضی زن نبود در محکمه افغانستان، رئیس محکمه بر ما گفت اینه میخوانم باید یک قاضی که تو استاج میکنی ببر پرسان تو که مشکلش چیست که میخوای از شوهر خود طلاق بگیره. او تقاضای طلاق از محکمه کرده بود، در حضور محکمه مطابق دین و مطابق قانون زن وقت طلاق میگیره از مرد که مرد خودش طلاق نمیتونه، زن تقاضای تفریقه داره و ثابت کنه که چی در از شوهر برش میرسه که این میخواه محکمه ای را حکم تفریق شبته یا حکم طلاق قضایی شبته. این زن گفته نمیتونه که قاضی مرد بود. زمانه که من روی زن گردن میزن بود که شوهر و امروی من لوات میکنه، من ازدواج کردیم امروی من لوات میکنه، امروی من مسائل جنسی که باید یک زن شوهر مطابق احکام دین و رابطه زوجیت داشته باشه با من رابطه زوجیت نداره، من هنوز یک سال از ازدواجم میگذره، من هنوز باکره هستم. این یعنی گپ از این زن از حیات پیش قاضی زن گفته نمیدونه پیش قاضی مرد. ولی زمانی که برای من گفت، من رفتم قضیه رو برای قاضی واضح کردم، وقت برای معاینات که باید گفتن شو موجود شد تمام قرائن از اون محکمه آنن حکم طلاق از اگر داد، چون در اینجا شهر هم گفته قانون هم گفته وقتی یک مرد با زنه که در نکاحش هست میره لوات میکنه باش و زن شکایت میکنه باید آنن طلاق صورت بگیره. طلاق داد یک قضیه بسیار کلان بود ولی زن یک سال به محکمه مراجعه میکن ولی گفته نمیتونست که ما چرا شوهر خود طلاق میگیریم. زمانی که ثابت شد در معایناتش ما کمکش کردم که ما یک زن بودم اونو بسار آرام هم رای میگف هم میگفت در محکمه نظر به قرائن ما نظر به شهود قرائن ما واضح ساختم به حضور محکمه که اینمی زن اینمی مشکل در اون وقت وکلای مدافع نبود، حالا هم وکلای مدافع زن هست شدن هم قضاوت زن هست شده، ده ها مشکل چنینی به وجود میاد در محکمه گفته نمیشه.
بانو فرید بسیار زیاد تشکر، کمتر از یک دقیقه داریم، مگر جمع‌بندی کنین بگوین زیدیت طالبا با جامعه قانون مدار و جامعه که در او زن کار میکنه و در همه عرصه ها حضور داره چی است؟ چرا اینا یک زیدیت دارن با دی دو مسئله؟
من فکر میکنم زیدیت طالبا برمیگرده بر 5 یا 6 نفر طالب، بر کل طالبا بر نمیگرده. طالبه که درس خونده، طالبه که میفهمه و ضرورات جامعه رو درک میکنه ایره نمیگه، ولی اون صلاحیت نداره. 4-5 نفره که بلندتر از سن 70 سال عمر دارن که در خود اصول دینی هم آمده کسی که از 70 سال بالا میشه نمیتونه حکومت داری کنه، نمیتونه قضاوت خوب کنه، نباید در رأس نهادها قرار داشته باشه، ولی اینا تمام که وزیرهایشان از 70 سال بالا هست، لذا اینا هنوز در مدام قرن که تولدشان در مدام قرن زندگی میکنن، تغییر نکردن. از این خاطر زیدیت از اینا 5-6 نفر هستن. ما امیدوار هستم که زیدیت خود ببرن با قرآن با احکام دین مقایسه کنن، هرگاه دریافتن که ما زیدیت ما نامعقول است این زیدیت را نکنن. زن عضو از جامعه است، اینا نمیتونن جلو وزیر را بگیرن، در غیر از او خودشان در پایه های حکومت خود پیشه میزنن و تداوم نمیکنن حکومت دین.
تشکر بسیار زیاد از شما بانو فرید به خاطر توضیحاتتان و تحلیلتان از مسائل حقوقی افغانستان، مسائل قانون اساسی افغانستان با احکام شرعی. برنامه امروز روایت امروز همینجا به پایان رسید و از شنونده هایی که تا حال با ما بودند سپاسگزاریم. روز و شب خوش داشته باشید.